به هر حال ایرانیان مقیم خارج کشور هم علاقمند باشن در تولید داخل سرمایه گذاری بکنن. من این اجازه بدید که از آقای آهنی بپرسم و بعد از شما هم آقای کشتارا میخوام که راهکار ارائه بکنید. آقای آهنی ها بحث ما جذب سرمایه های خورده، ما خیلی از ایرانیان داریم در به هر حال خارج از کشور مقیم هستن و تمایل دارن اتفاقا در داخل هم سرمایه گذاری بکنن اگر سازوکارش باشه. وجود داره همچین سازوکاری یا میشه بهش فکر کرد اساسا؟
نیاز داریم برای اینکه بتونیم فرابخشی باشیم، یعنی به دوستان عزیز و یا افرادی که در خارج از کشور هستن بتونم به صورت مستقیم در یک چارچوب مشخص تایید شده و ضمانت شده وارد شن، ما نیاز به یک سری قوانین هم داریم توی این قضیه. من فکر میکنم برای این توسعه‌ای که مد نظر هست نقش بسیار پررنگی به مجلس میدم، که مجلس میتواند با کار کارشناسی قوانینی تدوین بکنه که هم بحث تولید افزایش بده، هم بتونه سرمایه گذاری یک ارزش کنه و هم ضمانتی ایجاد بکنه که افرادی که وارد این قضیه میشن فردا دچار یه مشکلات خاصی توی برداشتاشان نباشن. نقش پررنگ مجلس به نظر من نادیده نباید گرفت و ما بسیاری از جاها که مشکل داریم قوانین متناسب به اون هنوز متاسفانه نداریم.
اینا پس فکر میکنم وزارت امور خارجه، معاونت اقتصادی و مواردی از این دست هم میتونن به این مدل ها فکر بکنن،
تسهیل کننده باشن.
ما مقررات هنوز نداریم.
احسن، اون مقرراتی که لازمه در همه یه ابعاد ببینه اگر اصلاح بکنیم بدیم، بخش هایی مثل تشکل ها وزارت خارجه و خدمت و بخش های خصوصی میتونن تو این قضیه تسهیلگر باشن، کمک بکنن و افراد جذب بکنن و سرعت بدن تو این قضیه. ولی اگر ما زیر ساختش رو آماده نکنیم قطعا به چالش خواهیم خورد.
آقای کشدارا، اتاق اصناف ایران میتونه تو دادن مشورت و تسریع این نوع قوانین کمک بکنه به مجلس؟
معمولا اینها رو البته من بخواستم به رفضه وارد بحث میشن. آقای نقیدا، ببینید، ما در وزارت اقتصاد امور داره یه شرکت توسعه سرمایه گذاری داریم.
بله.
که با این مسئولیت کسانی که خارج از کشور هستن و میخوان در داخل کشور سرمایه گذاری بکنن از طریق وزارت اقتصاد دارایی،
بله،
اینها تضمین های لازم، گفتگوهای لازم، راهنمایی های لازم رو از طریق وزارت اقتصاد دارایی انجام میدن. البته وزارت امور خارجه کارشون معرفی هست، ممکنه واسط باشن برای معرفی، ولی این نقش چون بحث مادی هست و بحث حالا تضمین هایی که هست و قوانین و مقررات خاص به کسایی که خارج از کشور هستن یا شرکت های خارجی یا اتباع ایرانی که میخوان در ایران سرمایه گذاری بکنن و حالا اینا ساکن کشورهای دیگه هستن، این کار زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی هست که حتی یک اداره مخصوص این کار دارن آقای نقره‌کن، که میتونن به اون کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه تضمین های لازم، مشاوره های لازم و حتی انواع نیازهایی که میتونه سوددهیش خیلی بالا باشه یا مثلا فرض از همه نظر باشه رو وزارت اقتصاد دارایی چون در جریان این امور هست اینها باید مشاوره بدن. اتاق اصناف و اتحادیه ها زیاد اطلاعی از کم و کیف این نوع سرمایه گذاری یا نیاز و یا کسایی که میخوان در بخش کارشون سرمایه گذاری بشه اطلاعی ندارن، ولی اطلاع در اختیار وزارت شرکت توسعه سرمایه گذاری وزارت اقتصاد دارایی هست.
بله، این هم نکته ایه که پس خود وزارت اقتصاد دارایی باید بیاد پای کار و بیشتر مردم رو به هر حال فکر میکنم نیاز داره که اینها رسانه‌ای تر بشه، سازوکارش تسهیل بشه، از به هر حال فضای پلتفرمی و سکویی استفاده بشه تا مردم علاقمند بشن به این حوزه حضور پیدا بکنن. آقای کشدارا، من این سوال از آقای آهنی ها پرسیدم، از شما هم میپرسم. فرض بکنین شرایط مهیا شد و به هر حال این سازوکار فراهم شد که ما بیایم و این سرمایه خودمون رو بذاریم در خط تولید و کمک بکنیم به تولید کننده، آیا من که به عنوان به هر حال از بین مردم دارم یا این کارو میکنم باید تو یعنی این فرایند سود و زیان شریک باشم یا نه صرفا مثل کسی که حالا این پولو گذاشته تو بانک و داره یه سودی میبره ماهانه همواره فقط برای من اون سوده مطرح باشه؟ میخوام به سمت فرهنگ سازی ماجرا بریم.
طبیعتا ببینید اینها سرمایه گذاری ها و این نوع کارهای اقتصادی طی قراردادهایی انجام میشه.
بله.
ممکنه برای بعد به شروع شرکتی بیاد مثلا فرض معرفی کنه و کارهای اولیه‌اش رو انجام بده و یک درصدی هزینه کارمز بگیره، ممکنه خودش شریک باشه یا در منافع مادیش و به صورت سرمایه‌اش معنوی باشه. اینا دیگه بستگی به توافق‌ها و قراردادهایی هست که طرفین می‌بندن. البته میگم ببینید، در نکته‌ای که من الان اشاره کردم و فکر می‌کنم حالا شنوندگان عزیزم به این موضوع توجه داشته باشن، حالا برای کسایی که می‌خوان سوال بکنن، این مطالب رو بیشتر چون جنبه مالی و اقتصادی داره، وزارت اقتصاد دارایی در جریان تمام مسائل ریز این امور هست و به اصطلاح یک واحدی مخصوص این کار دارن که خیلی مشاوره خوب میتونن بگن، هیچ هزینه ای هم برای اون شخصی که میخواد این مشاوره رو بگیره نداره.
بله، پس ما حتما باید یکی از برنامه‌های خاص ویژه صحبت بکنیم، هم با دست‌اندرکاران بورس که البته قرار بود امروز هم به جمع ما اضافه بشن و هم به هر حال با مجموعه مدیران وزارت اقتصاد و دارایی تو... بله ببینیم که حالا واقعا حالا شعار سال چه برنامه‌ای دارن برای اینکه بشه واقعا این سرمایه‌های خود رو جذب کرد، حتی وزارت خارجه هم بیاد به عنوان همون تسهیلگری که شما اشاره کردید. بریم سراغ این بحث که بخوایم بیایم حالا مردم رو بله بله حتما.
در کشورهای ایران سفارتخانه داره، در اون سفارتخانه ها وابسته های اقتصادی دارن و حتی ایرانی ها و یا حتی کشورهای دیگه، کسایی که میخوان در ایران سرمایه گذاری کنن، از طریق سفارت ایران که اون واحد اقتصادیشون که در سفارت هست میتونن راهنمایی بشن.
بله.
ولی به قول شما باید این اطلاعات در اختیارشون گذاشته بشه، راهنمایی بشن، مشاوره بدن و بگن که اگر میخواییم این اطلاعات رو کسب بکنیم، بر اکثر سفارتخانه های ما در کشورهای مختلف این مشاوره ها رو به کسایی که بخواد سرمایه گذاری در ایران انجام بدن، این مشاوره ها رو بهشون میدن. من تو خودم شاهدش بودم.
بله.
و حتی نوعش رو و حتی بازدهیش و قوانین و مقررات و میزان سرمایه گذاری ها تقریبا وابسته های اقتصادی ما در سفارتخانه های مختلف این اطلاعات رو دارن.
بله همینم هست. متشکرم از شما آکش دارا، شما با ما همراه باشید. آقای آهنی ها اگر نکته باقی مونده از زبان شما میشنیم، وگرنه که از خدمت شما مرخص بشیم. خب آقای آهنی ها فکر کنم با توجه به اینکه به ما هم گفته بودن جلساتی هم دارن نیستن، تا یکی از دوستان به ما اضافه بشن و بحث رو جلو ببریم. من یه سوالی هم بپرسم آقای کشتیارا. دوستی گفتن که آقای کریمی از تهران پیام دادن به 3094 و گفتن که همین مسئله طلا در خونه ها یا پول هایی که مردم دارن به شکل نقد، حتی ممکنه دلار یا یورو داشته باشن، خیلیاشون اعتماد نمی کنن، اصلا حتی تو سیستم بانکی هم قرار نمیدن و این پول ها در منازل مانده.
بله.
چه باید کرد آقای کریمی هسته؟
همون صحبتی که آقای دکتر داشتیم که بله خب طبیعتا اعتماد نمی کنن و خب اینجا همون بحث بانک طلا یا یک مؤسسه‌ای که کسی بتونه این سرمایه هایی که دست مردم هست رو جمع آوری بکنه، طبیعتا باید یک کسی باشه یا یک مجموعی باشه که تضمین بکنه، مثل بانک ها. شما وقتی که امروز مثلا پولتون رو در بانک میذارید، میدونید پولتون رو میده، حالا که حتی اگر بانک هم ورشکسته بشه، چون تضمین توسط بانک مرکزی تضمین شده سرمایه اون بانک، طبیعتا به شما جوابگو خواهند داد. بنابراین این بله اون دوستمون جناب آقای کریمی حق باشون هست، بنابراین وجود یک همچین اتفاقی در سیستم مالیمون به نظر من یک نیاز هست که باید انجام بشه. چه
یه نکته دیگه هم هست که یکی از دوستان گفتن 0937 چهار رقم آخرش 0911 که پیام دادن به ما و حرف درستی هم زدن، گفتن من یه تولید کننده هستم و حدود 15 نفر پرسنل داشتم، ولی انقدر بحث بیمه و مالیات و عوارض و آب و برق و اینا افزایش پیدا کرده که اصلا دارم به این فکر میکنم که کارخونه رو اصلا واگذار کنم، دستگاه ها رو بفروشم و به سمت حالا کسب و کار دیگه ای برم. اینها رو واقعا نمیشه مثلا دولت بیاد و یه سری مجوزها مشوقها و خدماتی از این دست بده؟
ما دلمون میخواد چنین اتفاقی بیفته. این دوست تولید کننده ما درست میگه، اونقدر مشکلات برای راه تولید کنندگان ما هست، تعرفه برق، تعرفه بیمه و مسائل مختلف، خب باعث میشه که دل سرد بشن واقعا خیلی از تولید کنندگان ما. خب این دیگه ببینید مباحث دولتی هست که باید این مسئولین رو مثل این برنامه که الان گذاشتید اینها رو بخوان و جواب بدن و یک پایه و اساسی رو برای این کار پیش بینی بکنن که دیگه کسی که میخواد تولید بکنه و واقعا همه اقداماتش رو انجام داده، دستگاه، ماشین‌آلات، سرمایه، همه چیز رو، ولی احتیاج به نیاز به یک کمک داره و همین کمکی که مقداری مشکلات رو از جلوی پاش برداره. حالا ممکنه که نیاز مالی نداشته باشه ولی از نظر معنوی ممکنه یک کمک هایی رو احتیاج داشته باشه. طبیعتاً میتونه دو کارخونه فعال باشه و اون سرمایه هایی که صحبتش شد حالا در اطراف خودشون اگر کسایی هستن که سرمایه دارن و خواهد سرمایه گذاری کنن اینها رو بگیرن به کار بیندازن.
بله، اینم نکته ای. آقای کشیدار همچنان با ما همراه باشید. کارشناس دیگری به جمع ما اضافه شدن، آقای پیمان مولوی، فعال در حوزه سرمایه گذاری. آقای مولوی سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و مهمانان محترمت.
متشکرم. آقای مولوی بحث ما در رابطه با نقش سرمایه خرد مردم در راستای افزایش و جهش تولید، چگونه میشه سرمایه خرد مردم رو جمع کرد و به سمت تولید سوق داد؟
ببینیم به صورت کلان اگه بخوایم در موردش صحبت بکنیم، به نظر من اینه که باید فضای اقتصادی فضای آرامی باشه و شاخصهای اقتصادی چشمانداز پیش رو رو قابل تفسیر رو قابل بررسی بکنه برای یک فرد. به عنوان مثال اگر ما در یک اقتصادی بتونیم تورم رو به زیر 5% برسونیم، هر فردی برای اینکه بتونه آینده رو پیشبینی بکنه خیلی کار راحتری داره تا تورم در نقطه 40%
بشه.
اگر تورم رو بشه کنترل کرد که مهمترین عامل برای تصمیم گیری یک فرده، ناخودآگاه شما در حوزه های مختلف این توانمندی رو به اون فرد میدید که بتونه از این سرمایه هایی که داره پس انداز میکنه و تجمیع سرمایه گذاری داره اتفاق میفته در حوزه کسب و کار، فعالیت کسب و کار در حوزه های مختلف ازش استفاده بکنه و الزاماً دیگه در بازارهای موازی این پول رو نچرخونه. اینو میتونه ببره در حوزه ایجاد کسب و کار خرد یا آنلاین شاپ، میتونه ببره در حوزه های مختلف، میتونه ببره در مورد بازار سرمایه و حوزه های
خب.
از مهمترین رکن در تمام دنیا برای اینکه از منابع خردش استفاده کرد در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی که قسمتی از تولید ناخالص داخلی هست اینه که ما یه شاخصی مثل تورم رو بتونیم چیکار بکنیم، کنترل بکنیم. نقطه بعدی که اینجا وجود داره و باز مهمه اینه که ما جریان حرکت اقتصادی رو محدودش نکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم اقتصادمون رو ببریم به سمت یک اقتصادی که حرکتش آزاد. ببینید اقتصاد ما یک اقتصادی که انحصارات خیلی زیادی توش وجود داره. دلیلش چیه؟ رتبه تجارت آزاد ما 164 از 165 بوده در سال 1400 و تقریبا 2021. یعنی چی؟ یعنی جزء بسته ترین اقتصاده. یعنی هر کاری که هر فردی میخواد بیاد انجام بده متاسفانه دچار یک سری محدودیت ها هست و این عدم جریان آزاد و محدودیت ها در واردات و غیره یه مشکل دیگه است که باعث میشه که خیلی از افکار و ایده ها به نظر میرسه این انحصارات بتونه این فضا رو ایجاد بکنه که یک ایرانی هست، ولی برعکسشه. یعنی اجازه نمیده که این تعامل و سازنده با جهان داشته باشه. نقطه بعدی که وجود داره در نهایت که خیلی مهمه ارتباطات مالی و بانکی بین‌المللیه که بتونه به راحتی این کارها رو انجام بده. خب یک ارتباط خیلی شفاف، ارتباط خیلی روشن، اینها همه عواملی هستش که در بحث سرمایه گذاری چه خرد چه متوسط چه کلان تاثیر گذاره. ولی میگم مهمترینش فعلا حالا عوامل دوم و سوم رو بخوایم حالا بگیم بعدی، عوامل اصلیه که با تورم رو در اقتصاد بتونیم کنترل بکنیم که مردم از انباشت سرمایه در حوزه‌های مثل ارز، مثل طلا یا قرضی بیان بیرون و وارد حوزه‌های کسب و کار بشن و اینم نیازمند یه تورم زیر 5% هست، مثل تورمی که الان در خیلی از کشورها دیگه دارن بهش میرسن بعد از تورمی که در دوره کرونا داشت.
بله، اینم نکته مهمیه. ولی پس به نظر میرسه که یه مقدار بعد از سطح کلان و از سطح دولت شروع بشن این اتفاقات، درست آقای مولوی؟
ببین، همه رفتارهای فرهنگی، رفتارهای مردم ناشی از اقتصاد کلانه. الان شما در سوئیس هم تورم 40% داشته باشید، همین رفتاره که ما تو ایران داریم هم اتفاق میفته، در امریکا هم همین میشه. یعنی اصلا فرهنگ اقتصادی یه قصدی برمیگرده به اون اقتصاد کلان. یعنی شما در هر جای دنیا تورم 100% در ترکیه الان 80% 70% چه اتفاقی میفته؟ همین کارهایی که همه جای مردم میکنن، طلا میخرن، دلار میخرن، بیت کوین میخرن یا سعی میکنن پولشون رو حفظ کنن، همین است. کسی الزاما حتمی برای بیت تولید که
درست،
بخاطر همین ما اول باید این اقتصاد کلانمون رو بیسش رو درست بکنیم، تورم رو کنترل بکنیم و برای کنترل تورم هم روش‌های خیلی مشخص و معینی وجود داره. بریم به اون سمت، اینو بیاریم زیر 10%، بیاریم زیر 5% و بعد شما خواهید که مردم کسی بیماری روانی نداره بره صبح طلا بخره یا بره ارز بخره یا خودشو درگیر این حوزه بکنه. علاقمند میشه که بیاد بیزینس بکنه، کار بکنه، چون سود درونه، چون سود در گردشه، در گردش و بر اساس اون بتونه حرکت بکنه. همین من اعتقادم
به اینه که منتهی عامل هست. بله، اتفاقا خواستم نقطه نظرات آقای کشتیارا رو بپرسم که فکر کنم تلفنشون قطع شد و بذارید بحث رو پس با خود شما مولوی جلو ببریم. فرض بکنید الان حالا تا بخواد این روال در سطح دولت اصلاح بشه، هم زمانبره، هم شاید به مناسبات و بوروکراسی های خاصی نیاز داشته باشه. بیاییم باز به سمت همین مردم با همین شرایطی که حالا بالا پایین های خاص خودشو داره، آیا به نظر میرسه که بشه مشوق هایی ایجاد کرد؟ مثلا فرض بکنید اگر من این مثال از ابتدای برنامه هم زدم، یه 100 میلیون تومان تو بانک دارم و دارم حالا یه سود مختصری رو میگیرم، اینو بخوام بیارم سمت تولید و بیام در یک کارخونه‌ای بگم به عنوان حالا یک بخشی و شما سودی به من بدید که یه خورده از بانکم بیشتر، در ازاش که دارم این کارو میکنم دولت بیاد بگه آقا شما مثلا در کار خودت که داری کار میکنیم مثلا اینقدر مالیات کمتر یا اینقدر بیمه کمتر، از این دست بازی ها که مثلا تشویق بشیم که ما این پولهای مونده رو یا پولهای مرده رو بیاریم به این سمت، آیا امکان پذیر هست؟ الو آی مولوی.
بله، ببینید در مورد مشوق‌ها،
بله،
من نمیگم تأثیر پذیر نیست یا تأثیر گذار نیست، ولی مشوق‌ها در جریان باشید که خیلی جای بازی زیادی نداره. نه، جای بازی زیادی نداره.
بله بله، متوجه.
یعنی میخوام بگم که فقط با مشوق نمیشه مردم رو جلب کرد به سمت یک نوع سرمایه گذاری. ببینید، ما باید قبول بکنیم که مردم به صورت عمومی هوش دارن، درک میکنن، سالها این رو درک میکنن و فقط با گفتن یه سری مشوق نمیشه کار رو جلو برد. میگم مهمترین عامل به نظر من رسوندن تورم به زیر 5% اگه این کار اتفاق بیفته، امنیت روانی برای مردم ایجاد میشه. حالا شما مشوق هم اون زمان خواست ایجاد بکنی، بله، ممکن است کمک کننده باشه، یه سری معافیت های مالیاتی، یه سری معافیت ها در حوزه تامین اجتماعی به جای سختگیری.
بله،
ولی میگم اینها عوامل خیلی ثانویه است. الان مهمترین عامل به نظر من مشوق. شما الان به هر کسی بگی این مشوق ها داده میشه، میگه آقا الان اصلا دغدغه من اینه که این بتونم این
چرخمو بچرخونم.
آره، بچرخونم، یعنی بتونم سرمایه در گردش تامین بکنم. این با بعد این به سمت کنترل تورم و این مهمترین کاری است که سیاستگزار باید بتونه بهش فائق بیاد و انجام بده.
و به نظر شما امکان پذیره؟
حتما امکان پذیره. ببینید، تورم دو تا ریشه داره. یک ریشش برمیگرده به رشد اقتصادی، دو ریشش برمیگرده به خلق نقدینگی در اقتصاد. ما اگه بتونیم ریسکایی رو که برای رشد اقتصادی مون وجود داره رو حذف بکنیم و بر اساس اون بتونیم رشد اقتصادی متداوم ایجاد بکنیم، از اون ور بتوانیم این رشد اقتصادی رو پایدار حفظ بکنیم و از اون ور در حوزه مخارج بتونیم کنترل بکنیم مخارجمون رو، چرا شما نمیتونید؟ ولی واقعیتش اینه که اون ریسکایی که باعث میشه رشد اقتصادی نداشته باشیم. در سال 1392 بعد متوسط رشد اقتصادی ما متاسفانه نزدیک به 2% الان، یعنی کل این 12-13 سال این رو باید حلش بکنیم و چاره ای براش بیاندیشیم و از انباشت این ریسکا جلوگیری بکنیم. بس یه قسمتش به رشد اقتصادی برمیگرده، یه قسمتش هم برمیگرده به سیاست‌های پولی، یعنی سیاست‌های پولی که به نفع عموم باشه. به عنوان مثال ما از سال 97 تا امروز نرخ بهره حقیقی ما منفیه. نرخ بهره حقیقی یعنی این که برو بدهی ایجاد کن، ثروت ایجاد کن با تورم. چرا نرخ بهره حقیقی باید منفی باشه؟ در امریکا نرخ بهره حقیقی فقط یه 6 ماه منفی شد، الان مثبت شده نرخ بهره حقیقی. نرخ بهره حقیقی باید مثبت باشه تو من بکن، نه اینکه منفی باشه. مثبت باشه که بهره‌وری فعالیت اقتصادی بهش جایزه داده بشه، نه اینکه منفی باشه که بدهی ایجاد بکن، دارایی بخر با تورم ثروت مند شه. حالا نرخ بهره حقیقی ما باید به سمت صفر و مثبت شدن حرکت بکنه. اینا مواردی است که بله شدنیه، تورم میشود کنترل بشود، ولی با سازوکار خود و به صورت علمی.
بله متشکرم از شما آقای پیمان مولوی، فعال حوزه سرمایه گذاری، بابت نکات و توضیحاتی که داشتید متشکرم از شما. سلامت باشید، خداحافظ. اما ما جنبندی بحث رو با آقای کشتیار داشته باشیم. آقای کشتیار، ما حیفم اومد که شما صحبتاتون ناتمام بمونه. جنبندی بحثمون چگونه بشه سرمایه خورد مردم رو به تولید اضافه کرده بود؟
ببینید آقای نورکار، من فکر کنم حالا با توجه به اینکه حالا مخصوصا امسال هم سال تولید هست، یعنی چند سالی از بحث تولید مطرح هست، یک برنامه رو اختصاص بدید برای کسایی که در این حوزه مسئولیت دارند که یک سازوکار رو واقعا الان. خب این موضوعی که مطرح کردیم بسیار موضوع خیلی خوبی از ما در برآوردی که داریم در خونه ها و دست مردم، خیلی از سرمایه ها، خیلی طلا، خیلی سکه، خیلی ارز، اینها به صورت پسنداز در خونه ها نگهداری میشه و این از نظر اقتصادی خب طبیعتا اتفاق خوبی نیست و اینها باید این سرمایه ها جهت‌دار، رقمش هم به نظر من رقمی کمی نیست، یعنی اگر بخواید در کل کشور این اعداد و ارقام که به صورت پسنداز در خونه ها هست جمع بکنید، یک رقم خیلی کلان زیادی میشه که میتونه واقعا چرخ اقتصادی کشور رو به یک حرکت، به یک جنبشی هستن، به یک حرکت نوینی حرکت بده. بنابراین این بنده که تصمیم گیرنده در این خصوص نیستم و شما هم مثل من، ما وظیفه‌مون اطلاع رسانی و گفتن این موضوع ها، این مطالب هست که به گوش مسئولین برسونیم، مسئولین یه فکری بکنن که ما به قول معروف در پشت اونها حرکت بکنیم و این کار رو انشاءالله به یک سرانجامی برسونیم.
انشاءالله امیدواریم که به هر حال تمام نهادهایی که تو این برنامه اسمش رو بردیم، از بورس و صندوق ها گرفته تا بحث بیمه و مالیات، رسیدیم به وزارت اقتصادی، وزارت امور خارجه، همه این سازمان هایی که راجبش صحبت کردیم بیان پای کار تا کمک بکنن انشاءالله. متشکرم از شما کشتیار، اگر نکته باقی مونده بشنویم از زبان شما.
آرزوی سلامتی دارم، روز رادیو رو هم بهتون تبریک.
متشکرم از شما، ممنونم از شما. شما هم آقای کشتیار، شما هم رادیویی هستید، سالها به هر حال همکاری شما با دو کارشناسان خوبی
هست
برای ما هم همچنین کارشناسان خوبی مثل شما که در تمامی برها حضور داشتن و به هر حال نقطه نظراتشون، توضیحاتشون، آموزش‌هاشون همه همواره جذابیت‌های خاص خودش داره و خواهد داشت. اجازه بدید منم به شما این تبریک رو بگم.
خیلی متشکرم، باعث افتخار.
سلامت باشید، موفق باشید ان شاءالله.
خداحافظ.
خداحافظ. دقایق پایانی برنامه است، با ما همچنان همراه باشید.
گفتاورد اولین مناظره اقتصادی از رادیو تهران. کاری از گروه دانش و اقتصاد. شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 12:30 الی 13:30 دقیقه. گفتاور
خب متشکرم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. دقایق پایانیه، خواستیم یه چند دقیقه هم وقتی صحبت می‌کنیم از نقش سرمایه خرد مردم، اصلا مشارکت مردم که شعار سالم هست، چقدر خوبه که همین مشارکت رو هم داشته باشیم. پیامای زیادی به دست ما رسیده به 30094، اینکه چگونه بشه ما به عنوان عموم افراد در بخش تولید سرمایه‌گذاری بکنیم. من فقط یه نکته رو بگم خدمت شما شنوندگان عزیز، گاهی اوقات به نظر میرسه وقتی میگیم تولید و مشارکت مردمی، صرفا فقط تولید نگاهش نگاه اقتصادی باشه، یعنی من چقدر پول دارم که بتونم تو این عرصه بیام و کمک بکنم. نگاه کمک به عرصه تولید صرفا فقط یک نگاهی نیستش که من با پول وارد این بخش مشارکت مردمی بشم. شاید من یک تجربه‌ای دارم، شاید من یک وقت آزادی دارم، شاید من تو برنامه پیروز هم گفتیم یک بازنشسته گاهی اوقات از دانش و تجربهش میتونه استفاده بکنه، اگر اندوخته‌ای هم داشته باشه به عنوان اندوخته مالی و نقدی چه بهتر. اما اگر ما بیایم مدیریت زمان بکنیم، تایم ها یا زمان هایی که داریم، تجربه‌ای که سالها اندوختیم، اون رو بتونیم به کمک مجموعه تولیدی هم ببریم، امکان پذیره. یعنی مشارکت مردمی فقط صرف این نیستش که من بیام و پولمو حالا الان تو بانک گذاشتم یا الان دارم داش دلار و سکه میخرم، حالا ببرم توی تولید. میتونم خودم بیام دست بالا بزنم و این کارو فراهم بکنم. این نیاز به یک سری زیر ساختا داره، این نیاز به یک سری قوانین و مقررات داره، این نیاز به اون حمایت‌ها و مشوق‌ها داره. حالا هر کدومش در جایگاه خودش، یه جا مجلس باید بیاد پای کار، یه جا وزارت اقتصاد باید بیاد پای کار. خوشبختانه الان زیرساخت‌های فناوری در کشور ما خیلی بهتره و همین زیرساخت‌های آی‌تی فناوری میتونه کمک بکنه به همین تسهیل مشارکت مردمی. ما واژه‌ای داریم به اسم جمع سپاری، در دنیا کراود فاندینگ بهش میگن، یعنی مردم بیان اون سرمایه‌های اجتماعی خودشون، چه نقدی و چه غیر نقدی، رو بتونن در فضای کسب و کار بیارن، تولید کنن، اضافه بکنن، همراهی بکنن، همفکری بکنن. خیلی از کارا میتونه کار از راه دور باشه. چند سال ما داریم راجع به دورکاری صحبت میکنیم، همین دورکاری میدونید چقدر میتونه در کاهش مصرف انرژی، رفت و آمد، چراغای روشن، اینا سرمایه گذاری بشه و هزینه ها کاهش پیدا بکنه. آیا به اینا فکر کردیم؟ مشارکت مردم فقط مشارکت از جنس نقدی در حوزه تولید نیست، خیلی مشارکت ها میتونه شکل بگیره. اتفاقا پیامک های زیادی هم داریم. یک ایده خیلی خوبی رو آقای رضا از فیروزکوه دادن و گفتن که با سلام خدمت برنامه بسیار خوبتون، محبت دارید، گفتن بیاید یه بانک درست بکنید به اسم بانک تولید و این بانک بیاد سرمایه ها رو جذب بکنه، سود خوبی هم بده و از همین پولایی که داره جذب میکنه از مردم در تولید ببره و کارو انجام بده. شاید نمونهش و مشابهش رو ما داریم در بورس میبینیم، اما بورس نیاز داره به سازوکارهای خودش، نیاز داره به اینکه یک سری حالا مجموعه ها وارد این عرصه بشن که از یه سری شاخص ها برخوردارن، اما در تولید نه، شاید با کوچکترین سرمایه بشه این کارو کرد. دوست عزیز دیگه‌ای که به ما به 30094 پیامک دادن، گفتن که من یک تولید کننده هستم و اتفاقا استقبال میکنم از سرمایه های خرد و حاضرم با افرادی که علاقمند هستن قرارداد بنویسیم، سرمایه های خردشون رو بگیریم و حالا متناسب سود بانکی با سازوکار نظارت بر درآمد ما، این امکان هستش که ما جذب سرمایه داشته باشیم. ببینید پس الان که داره این صحبت مطرح میشه چقدر این علاقمندی ها وجود داره. پیامک دیگه هم داریم شبیه همین پیامک 0935 4 رقم آخر 2463 که گفتن من تولید کننده هستم و استقبال میکنم از فارغ التحصیلان دانشگاهی و آماده هستم که از این عزیزان به شکل کارورزی یا به شکل تمام وقت استفاده بکنیم، دانش و تجربه علمی و دانشگاهی رو به مجموعه تولیدی خودمون اضافه بکنیم. حالا من دیگه صنف و خط و خطوطی که دارن کار میکنن رو نمیگم، فقط این رو گفتم که بدونیم چقدر تو این فضا میشه کار کرد اگر زیر ساختهاش فراهم بشه. شک نداشته باشیم که اتفاقات خوب در عرصه تولید با مشارکت مردم رقم میخوره و به همون جهشی هم که مد نظرمون هست خواهیم رسید. متشکرم که ما رو همراهی کردید. بحث امروز ما در گفتاورد اقتصادی بحث نقش سرمایه خرد مردم بود در راستای افزایش تولید و جهش تولید. راهکارهای زیادی مطرح شد. خیلی هاشم برمیگرده به دولت که بتونه تسهیلگری ها